ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران اعلام کرد که غلظت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی گزارش خود را درباره اقدامات ایران ارائه می‌دهند. و انفجار یک بمب جان 12 نفر را در ولایت غزنی افغانستان گرفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مقامات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مورد دومین گام کاهش تعهدات برجامی این کشور اعلام کردند که تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام این خبر در یک کنفرانس مشترک با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که میزان غنی‌سازی از این پس بر مبنای نیاز ایران خواهد بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیش بینی ما این هستش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
عباس عراقچی هم گفت که روند کاهش تعهدات ایران ادامه خواهد داشت و یک فرصت 60 روزه دیگر به اروپاییان داده میشود.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن.
در همین حال یکی از سخنگویان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به دومین گام ایران برای کاهش تعهدات برجامیش گفت که بازرسان این نهاد به محض تایید افزایش غلظت اورانیوم گزارش خود را درباره اقدامات تهران ارائه خواهند کرد. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم ایران را برای افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم نقض برجام دانسته و آن را محکوم کرده است. ایران می‌گوید تصمیمش بر مبنای بند 36 برجام اتخاذ شده و مغایر این توافقنامه نیست. با این حال دفتر آقای مکرون اعلام کرده که فعلا راه اندازی مکانیسم حل اختلاف برجام در دستور کار نیست. این مکانیسم در صورت آغاز و به نتیجه نرسیدن طرفین میتواند در نهایت باعث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد که گام دوم کاهش تعهدات برجامی تهران بر مبنای بند 36 این توافقنامه برداشته شده است. آقای ظریف در دو توییت نوشته که این اقدامات به گفته او چاره جویانه برای حفظ منافع ایران در قبال به گفته او تروریسم اقتصادی آمریکا برداشته شده است. در همین زمینه رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند در این مورد که آیا اقدام ایران در چارچوب قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیاده روی محسوب می شود یا خیر به رادیو فردا این چنین گفت.
ایران توجیهاتی داره که مطابق بند 26 برجام و همینطور 36 برای خودش حقوق قائله که البته این حقوق قابل بررسی است و نظر کشورهای دیگر ناظر بر اجرای برجام هم در مورد صحت اون باید جلب بشه. ایران فعلا صدای یک نواختی داره و تنها صحبت میکنه، ولی برخورد جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری امروز برخورد خیلی عاقلانه و محتاطانه ای بود، به این ترتیب که اگر پیشتر انتظار میرفت و این انتظار تا حدودی شکل جهانی هم پیدا کرده بود ایران به اعلام غلظت 20% اشاره میکرد، این عبور از خط قرمزی بود که برای جامعه جهانی، برای کشورهای منطقه و برای آژانس قابل تحمل نبود. ولی همین که اعلام نمی کنن چقدر میزان غنی‌سازی است، ولی قطعا انتظار میره که از 5% بیشتر نیست، این یک گام عاقلانه است، گام محتاطانه است. در حقیقت حرکت کردن از پهلوی راست پهلوی چپ، نه به جلو و نه به عقب، و به خصوص خرج داخلی داره. در مجموع به نظر می رسید که حرفای شب گذشته آقای مکرون با آقای روحانی تحصیل کرده، یک مهلت 7 روزه دیگه برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی فراهم شده، ولی اون چیزی که قطعی هست در فاصله 3 روز تا پیش از برگزاری شورای حکام در وین، ایران قدمی که برداشته قدمی است که هنوز عبور کامل از خط قرمز میتونه تلقی نشه.
آقای تقی‌زاده همچنین به این پرسش که اقدام ایران تا چه اندازه میتواند برای اروپایان نگران کننده باشد این چنین گفت:
واقعا نگرانی خیلی جدی ندارن. اونها نمیخوان در منطقه جنگی بشه، نمیخوان برخورد نظامی صورت بگیره و مسائل شکل حادی پیدا بکنه، ولی تا حدی میتونن در این مسیر حرکت بکنن. همونطور که آمریکایی‌ها بعد از اینکه یک پهپادشون ثابت شد در آبهای خلیج فارس و تهدید کردن به کشورهای خریدار نفت یا تاجرهایی که از تنگه هرمز استفاده میبرن که اگر شما با ما همراهی نکنید ما ضرورتی برای ادامه نگهبانی از این کشتی ها نداریم، در مورد اروپا هم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. و اگر آمریکایی ها ببینن اروپا واقعا از نقطه نظرهای اونها حمایت جدی نمی کنه، اروپا رو به حال خودشون واگذار میکنن. و اروپایی ها هم وقتی میبینن که ایران پایمندی کامل به خواسته های خودش نداره و میبینن که اگر جنگی واقعا صورت بگیره ایران بازنده بزرگی خواهد بود، در این جنگ زیانهای زیادی خواهد دید، اونها همین رو واگذار میکنن به تهران که اگر شما نگران نیستید ما چرا باشیم. البته باید قبول کرد اون چیزی که به عنوان توافق اتمی ازش یاد میکنیم سه پایه داشت. یک پایه اگر که کشورهای اروپایی رو کنار چین و روسیه در وضعیت فعلی قرار بدیم، دو پایه دیگرش ایران و آمریکا بودن. با رفتن آمریکا خارج از برجام توافق اتمی شکل حفظ تعادلش بسیار شکننده شده. با وجود این میشه این دو پایه رو حفظ کرد اگر ایران به تعهداتش باقی بمونه، ولی اونچه که جمهوری اسلامی انجام میده یعنی برداشتن قدم‌های کوچک به سمتی که آمریکا میتونه اون رو متهم بکنه به تقابل با توافق اتمی، سودی برای ایران نداره، منفعتی برای ایران تامین نمیکنه، ولی اتهام رو به دامن ایران مینشونه و نتیجه وارد شدن این نوع اتهامات از بین رفتن غیر قابل اجتناب برجامه. و اگر توافق اتمی واقعا تمام بشه راه دیگری که برای حل این بحران میشه پیدا بشه و این راه حل موثرتر خواهد بود اون موقع از راه حل سیاسی راه حل نظامی است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل بود. اما آمریکا میگوید در تلاش است با کسب موافقت آلمان از نیروی زمینی آن کشور برای جایگزین کردن بخشی از سربازان خود در سوریه کمک بگیرد. دولت آلمان هنوز به این خواسته واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر از فرهاد سلمانیان.
آمریکا از آلمان خواسته با حضور نیروهای زمینیش در سوریه از مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش حمایت کند. جیمز جفری فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه این خواسته را در گفتگو با خبرگزاری آلمان مطرح کرده است. واشنگتن از برلین خواسته با مشاوران نظامی، کارشناسان تدارکات نظامی و تجهیزات فنی از نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در شمال شرق آن کشور پشتیبانی کند. انتظار می‌رود دولت آنگلا مرکل در سه هفته پیش رو به این خواسته واکنش نشان بدهد. فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته آمریکا خواهان حضور نیروی زمینی آلمان در سوریه است تا جایگزین بخشی از سربازان آمریکایی در آن کشور شود. جیمز جفری تعداد سربازان مورد نیاز از آلمان را مشخص نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که نزدیک به 2000 سرباز آمریکایی را از شمال شرق سوریه خارج می‌کند. نظامیان آمریکا از ائتلاف نظامی موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت کرده‌اند. یگانهای مدافع خلق، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک در کردستان سوریه، بخشی از این ائتلاف نظامی است که قسمت‌هایی از شمال سوریه را در اختیار دارد. واشنگتن در این بین اعلام کرده که قصد دارد نزدیک به 400 تن از نیروهای خود را برای حفظ ثبات در مناطق کردنشین سوریه در شمال آن کشور نگه دارد. آلمان پیشتر با هواپیماهای تجسسی تورنادو، یک هواپیمای سوخت رسان و آموزش و تجهیز نیروهای پیشمرگه کرد از مقابله با داعش در عراق حمایت کرده است. با وجود شکست داعش، هنوز عده‌ای از اسلامگرایان تندرو در سوریه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان ماه گذشته در سفر به عراق به تمایل کشورش به تمدید مأموریت نیروهای آلمانی در عراق اشاره کرده بود، اما در پیوند با سوریه هنوز تصمیم رسمی اعلام نشده است. با وجود این ادامه عملیات نظامی برون مرزی در میان احزاب و افکار عمومی آن کشور مخالفانی نیز دارد.
و انفجار بمب جاسازی شده در یک خودرو در ولایت غزنی افغانستان در روز یکشنبه 12 کشته بر جای گذاشت. هدف این بمبگذاری یک واحد امنیتی دولت افغانستان بوده است. در این میان 179 نفر هم که اغلب غیر نظامی بودند زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و بزرگترین جشنواره جهانی موسیقی در اروپا، به رغم پایان عمر آلمان شرقی همچنان به فعالیت خود در این منطقه ادامه می‌دهد. امسال در فستیوال تابستانی شرق آلمان 130 گروه موسیقی از 40 کشور دنیا از جمله ایران شرکت کردند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
به دنبال وحدت آلمان در 29 سال پیش، جشنواره بین المللی موسیقی هم به رویدادهای فرهنگی هنری این کشور افزوده شد. به این ترتیب 29 سال است در اوائل تابستان شهر رودولشتات در ایالت تورینگن آلمان به وعدگاهی برای دیدار هنرمندان موسیقی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون بدل شده. این فستیوال موسیقی و رقص و آواز همه ساله کشوری را هم به عنوان میهمان افتخاری برمی‌گزیند که این جایگاه امسال به ایران تعلق گرفته و به همین منظور 10 گروه گوناگون موسیقی متشکل از 90 هنرمند از داخل و خارج ایران را برای اجرای کنسرت و برپایی کارگاه‌های آموزشی به آلمان دعوت کرده. تاکنون شماری از این گروه‌های ایرانی اهم از موسیقی سنتی و امروزی و همچنین موسیقی بومی و محلی کنسرت‌هایی اجرا کردند که به نوشته روزنامه‌ها مورد توجه دیدارکنندگان قرار گرفته. نازی شاهین، هنرمند موسیقی در آلمان که در حال حاضر سرگرم دیدار از این فستیوال است، درباره مشاهدات خود اینطور به رادیو فردا گفته:
از کنسرت های متعدد دیدن کردم، الان گذرم افتاده به گروه همنوا، الان در کنسرت اونا حضور دارم، از جنوب ایران میان و خانم باران خواننده هست، خیلی خوب استقبال شده. امسال موضوع اصلی این فستیوال موسیقی ایران هست، به همین خاطر 10 گروه مختلف ایرانی یا شرکت دارن. هدف اصلی این فستیوال فرهنگ های مختلف و رنگ های مختلف رو با همدیگه متصل کنه از طریق موسیقیشون و پیام آور صلح و دوستی باشه. در جاهای مختلف این شهر کنسرت ها برگزار میشه، برنامه های رقص هست، موسیقی هست، غرفه های مختلف هست. الان مثلا در حیات یک قصر بزرگ برگزار میشه این کنسرت، یک طرفمون قصر زیبا رو میبینیم و یک طرف حیات این قصر که رو به شهر هست. این قصر بالای یک کوه هست، بالاترین نقطه این شهر، تمام این شهر رو آدم میبینه و از یک طرف هم صحنه زیبا و مردم که با لباس های رنگیشون نشستن، این مردم استقبال میکنن و همراهی میکنن با دست زدن و حتی بعضی ها شدن و میرستن. گروه های دیگری هم هستن، دیروز گروه بزرگ آقای متبسم و خانم مهدی محمدخالی بودن که اینها هم در اون یکی حیات قصر بود و خیلی زیبا بود. ساعت 10 شب بود، 800 نفر جمعیت بودن، خیلی زیبا بود، حال هوای دیگه ای داشت با همکاریشون با گروه ارکستر سمفونیک این شهر بود و خانم محمدخالی هم خواننده سولوش بود. آقای علی قمصری هم حضور دارن که دیروز یک برنامه اجرا کردن، امروز هم یک برنامه اجرا خواهند کرد. خانم آرزو رضوانی کنسرت داشتن، یکی از یکی رنگین‌تر و زیباتر و حال هوای قشنگ‌تر.
در کنار انواع و اقسام موسیقی، یک گروه از هنرمندان بلوچ از ایران هم برای اجرای کنسرت و معرفی فرهنگ خود به جشنواره بین المللی موسیقی در آلمان دعوت شدند. این نوع موسیقی به گفته کارشناسان حکم تاریخی داشته و دارد، زیرا هنرمندان بلوچ از طریق موسیقی رویدادها و حماسه های مهم بلوچستان را هم نقل می کنند. علاوه بر گروه ساحل دلنوازان بلوچستان، چند گروه بومی و محلی ایران هم از جمله داماهی از استان هرمزگان، گروه بوشهری همنوا و گروه بندری حبیب مفتاح از فرانسه هم در جشنواره جهانی موسیقی در آلمان شرکت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
شنوندگان گرامی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره ایست که میتونید به اون زنگ بزنید و نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم هم خواهید بود.